و به نستعین انه خیر ناصر و معین. موضوع بحث ما مبانی اخلاق و عرفان هست. البته یه سرفست هایی دادن به ما، ولی خب خیلی مختصر و مجمل بود. بنده بیشتر میخوام اون یک نگاه کلی نسبت به این بحث در این جلسه داشته باشین، چون میدونید این بحث اگه بخواد واقعا حقش ادا بشه حداقل دو واحد درسی، یعنی مثلا 15 جلسه یا 17 جلسه یک ساعت و نیمه که ما در طول یک ترم داشته باشیم، این حق این درس ادا میشه واقعا. یعنی ما در باب مبانی اخلاق و عرفان مطالبی رو گفتیم که توانسته ایم اون چرا که باید بگوییم اظهار کرده باشیم. لذا وقتی شد یک جلسه یک ساعت و ربع مثلا، چون الان یک ربع وقتم گذشته، بنده که نمیتونم وارد مباحث محتوایی بشم، پس خوبه یک نمای کلی، یک در واقع نگاه کلی به بحث مبانی اخلاق داشته باشیم، تا اینکه بعد شما در مطالعاتتون و در تحقیقاتتون، البته این که میگم شما در تحقیقاتتون اینو دنبال کنید، نه اینکه حالا عزیزان ورود به این مباحث ندارن، نه اصلا این به این معنا نیست. خیلی ها شاید تذکرات باشه، ولی حالا اگر بخش هایش یک اطلاع جدیدی بود، یک نگاه جدیدی بود، یک مباحث جدیدی بود، اینها در واقع یک سر نخی بشه برای مطالعات بعدی شما. خود بنده خب در باب همین مبانی اخلاق یک کتاب نوشتم تحت عنوان مبانی اخلاق، یک کتابی در تحت عنوان فلسفه اخلاق، یک کتابم تحت عنوان دروس فلسفه اخلاق، که البته اینا اون فلسفه اخلاق و دروس فلسفه اخلاق این مقدار به لحاظ سرفصل با هم متفاوتن، ولی کلیت واحده و هر دو در واقع میشه گفت به پشتوانه اون کتاب مبانی اخلاق نوشته شدن. لذا تقریبا مسئله رو از زوایای مختلف بنده کار کردم، تحقیق کردم، نوشتم، و این که الان میخوام یک نمای کلی ازش بگم با اشراف مثلا تقریبا حالا نسبی که به این بحث در طول مثلا چندین ساله که کار میکنم پیدا کردم، میخوام اون نتیجه در واقع حاصل از این همه مباحث، حالا چه در فلسفه غرب چه در فلسفه اسلامی، رو بتوانیم در این جلسه انشاءالله در یک نگاه خیلی اجمالی و کلی خدمت عزیزان ارائه بکنیم، تا سر نخی باشه برای مطالعات بعدی شما انشاءالله. الان عرض بکنم. اتفاقا بنابر همینه، یعنی چون ما به مباحث داخل و محتوایی که نمیرسیم، یه نگاه کلی به این که اصلا چیه این بحث، از کجا شروع کنیم، چه مباحث رو یک به یک مطرح بکنیم و چه اشاراتی داشته باشیم. کاملا درسته فرمایش شما. خب ببینید، من اول یک سوالی رو مطرح بکنم که در واقع سوال اصلی که چیه که ما میخواییم مبانی اخلاق رو به خاطر اون سوال و یا اون سوالها داشته باشیم و یا ضرورت پیدا میکنه که به اونها بپردازیم. مثلا ما که از قرآن و سنت در باب اخلاق استفاده های فراوانی بردیم و اخلاق رو در کتاب و سنت الهی خودمون در درجه یک همه امور قرار میدیم. خب ببینید، ما میگیم آقا علم، ایمان، نیت و عمل رابطه دارن با سعادت و شقاوت ما. بعد سراغ سعادت و شقاوت هم که میریم و میشکافیم، میبینیم که سعادت و شقاوت هم وقتی ریز میشه، یعنی نفس ما، روح ما که از بدن ما جدا میشه و وارد عالم برزخ میشه با یک جسم برزخی و بعد در قیامت با جسم خودمون، جسم دنیاییمون محشور میشه، یا وارد بهش میشه یا وارد جهنم. بعد اون وقت علاوه بر این که پاداش های این چنینی، بعد یه مباحث دیگر دقیقتری مطرحه که آقا اساساً انسان ها در اثر اعمال و رفتار و نیات و اعتقادات و علومشون به صورت حیوانات در میان یا به صورت فرشتگان و نورانی میشن، یعنی بحث تجسم اعمال مطرح میشه. بعد یه مقداری که کالبد شکافی میکنیم مسئله رو میبینیم، میگن آقا اساسا این اعمال شما، رفتار شما، نیات شما، ایمان شما، علم شما در اون هویت و ماهیت و شخصیت شما تأثیر میگذاره، یعنی هویت سازه، شخصیت سازه. سراغ فلسفه ملا صدرا که میریم میبینیم مسئله اصلا میشه حرکت جوهری نفس به سمت سعادت یا شقاوت، و در این حرکت جوهری هم ماهیت نفس داره کم کم عوض میشه، به خلاف فلسفه مشاء که مثلا نفس ذاتش از بچگی تا لحظه مرگ ذات واحدی است، اعراضش عوض میشه. اما ملا صدرا میگه نه خیر، اصلا خود ذات و جوهر ذات عوض میشه و اصلا تبدل نوع صورت میگیره، یعنی نوع انسان دگرگون میشه در اثر اعمال و رفتار. خب وقتی این حرفا رو آدم میشنوه که بابا بین اعمال و رفتار و نیت و علم و اینها با شخصیت، هویت، حقیقت، حتی ذات ما ارتباط مستقیم برقرار طبق تعالیم دینی، طبق بحث تجسم اعمال که بعضیا با اعمالشون از خودشون مثلا حیوان، گرگ، مثلا حیوانات درنده میسازن، بعضی فرشته و نورانی از خودشون میسازن. خب این وقتی میاد کم کم بحث میشه به این میرسه که بین علم ما، ایمان ما، نیت ما، عمل ما و هویت، شخصیت، حقیقت ما یک ارتباط کاملا تنگاتنگی وجود داره که اینا رو اونا تأثیر میگذارن. توجه فرمودید؟ اون وقت سوال میشه که، سوال مطرح میشه که چه ارتباطی بین این امور جوهری و اون نتایجی که بیان کردی در واقع وجود داره؟ یعنی علم، ایمان، نیت و عمل از یک طرف با تحول، حالا ما خلاصه جون تحول جوهری نفس چه داری؟ این که ارتباط وجود داره، این ارتباط رو ما به طور معقول چگونه تبیین بکنیم؟ توجه فرمودی؟ اینجا که بحث مطرح میشه میگن خب ما نیاز داریم به یک سری مباحثی که مطرح بکنیم تا اونها مقدمه‌ای بشن که ما این ارتباط رو به وضوح نشان بدیم. اون وقت اون مباحث چند قسم مباحث هست. یکیشون تو مبانی اخلاق میان، یعنی بعضیشون رو فلسفه اخلاق رو عهده دارید، بعضیشون رو فلسفه عام رو عهده دارید، یعنی متافیزیک یا همونی که شنیدید در بدایه و نهایه که علم به موضوع به ما هو موجود، مثل مثلا فرمای بحث اصالت وجود، تشکیف در وجود، حرکت جوهری، اتحاد عقل و عقل و معرفت، مثل ایش در مباحث فلسفی نفس مطرحه. و در علوم شیخ وقتی بحث فلسفی اخلاق بعضی از مبانی رو به شما میده برای این ارتباط، بعضی تو فلسفه معنای عام میشه، بعضی تو فلسفه که البته این فلسفه معنای عام مقدمه مباحث فلسفی نفس شد. یعنی مثلا فرض بفرمایید که شما باید ببینید واقعا نفس با اینکه مجرده میتونه حرکت جوهری داشته باشه یا نه. خب اینجا باید حرکت جوهری باید معنا بشه، حرکت جوهری باید بحث بشه، مبانیش مطرح بشه. بعد وقتی بحث شد کیفیت حرکت جوهری نفس تبیین بشه که آیا میشه نفس از یک نقطه مثلا الفی با اعمال و رفتار و نیات و ایمان و اینها برسه به یک نقطه دیگری از جهت ذاتی و جوهری، اونا اونجا مطرح میشه. بعد همین مباحث تحول جوهری نفس و تبدیل ماهیت نفس به یک سری مباحث فلسفه عام مثل اصالت وجود، تشکیک در وجود، حرکت جوهری احتیاج داره. اونا تحت عنوان مبانی اخلاق نمی گنجه، اونا یه بحث دیگری است. اون بخشیش که مال مبانی اخلاق ما امروز میخوایم یک نمای کلی، یک شمای کلی ازش بدیم، یعنی میخوام عرض بکنم مبانی اخلاق بخشی از این ارتباط رو به عهده داره، یعنی بخشی پاسخگوی تبیین بخشی از این بحث ارتباط بین اعمال ما، رفتار ما، نیات ما و سعادت و شقاوت ما، به تعبیر مثلا بخوایم علمیش بکنیم، تحول جوهری نفس و تکامل جوهری نفس داره. حالا تو مبانی اخلاق چه مباحثی مطرحه؟ ببینید، اساسا راجع به اخلاق حداقل 5 علم رو گفتن مطرحه که در باب خود اخلاق. اخلاق به همون معنایی که همه میدانید، یعنی مثلا اتصاف به صفات خوب یا بد، صفات پایدار راسخ یا غیر راسخ، حالا هر چیزی که میخواد باشه راجع به اخلاق. نمیدونم حالا این تخته من مینویسم برای اونهایی که خیلی عقب نشستن فایده ای هم داره یا نه؟ ها خوبه، کمی تا قسمتی تازه برای شما، کمی تا قسمتی برای اون سمتالی برای حالا سعی میکنیم انشاءالله درست کردن. ببینید راجع به اخلاق 5 علم مطرحه، حداقل البته. یکی علم اخلاق، یکی اخلاق توصیفی، یکی تعلیم و تربیت، و یکی فلسفه علم اخلاق، و یکی هم فلسفه اخلاق. این 5 علم مطرحه در باب اخلاق. علم اخلاق همونه که همه ما ازش اطلاع داریم، کتابایی مثل معراج و سعاده و دیگر کتابای این چنینی، یعنی میپردازد به صفات خوب و بد و کیفیت اتصاف ما به اون صفات و نتایجی که این اتصاف برای ما به دنبال دارد. مثلا عدالت خوبه، ظلم بده، صدق خوبه، کذب بده، و اینا صفات اخلاقی. بعد حالا چه عواملی اینها رو در ما ایجاد میکنه، چه عواملی اینها رو از ما دفع میکنه و مسائلی از این قبیل، این میشه علم اخلاق. یک اخلاق توصیفی داریم، یعنی توصیف اخلاقیات اشخاص، اقوام، ملتها، ادیان و مکاتب و مذاهب. مثلا اخلاق اسلامی، اخلاق یهودی، اخلاق مسیحی، اخلاق هیتلر، اخلاق مثلا واسونید اسپینوزا. البته اخلاق اسپینوزا نه به عنوان کتاب اخلاقی که اسپینوزا نوشته، از جهت اخلاق خودش چه رفتار اخلاقی داشته، یا اخلاق مثلا امام خمینی، بزرگان، شخصیت ها، یا مثلا اخلاق مثلا فرض بفرمایید که سرخ پوستی، اخلاق مثلا سفید پوستی، یعنی ملت ها، اقوام، ادیان، اشخاص، میشه اخلاق توصیفی. یعنی توصیف میکنیم مثلا اخلاق یهودی رو که اخلاق یهودی چه نظامی داره، چه سیستمی داره، ورودش، خروجش. اینا یه علم هم داریم، تعلیم و تربیت. یعنی نه، اخلاق توصیفی اصلا نمیخواد بگه چی خوبه چی بده، نمیخواد بگه به چی متصف بشید به چی نشید، مثل علم اخلاق نیست. صرفا توصیف میکنه که آقا مثلا امام خمینی چه ویژگی های اخلاقی داشت، چه شخصیت اخلاقی داشت، هیتلر چه شخصیت های اخلاقی داشت، اخلاق سرخپوستی، مثلا سرخپوستان مثلا آمریکا به لحاظ فرقه‌های مختلف چه نظام اخلاقی، چه دیدگاه‌های اخلاقی، چه صفات اخلاقی، به چه نظام اخلاقی معتقدن. داوری هم نمی‌کنه که حالا این خوبه یا بده، توصیف می‌کنه صرفاً. یا مثلا اخلاق اسلامی، اخلاق مسیحی، توجه فرمودی؟ بله دیگه. حالا فرهنگ تعبیر بکنیم، منظور اینه که توصیف اخلاق هاست، توصیف اخلاق اشخاص، توصیف اخلاق ادیان، مذاهب. و تعلیم و تربیت میاد به ما یاد میده چگونه در واقع متصف شدن به صفات اخلاقی، یعنی چه روش ها، چه شیوه هایی رو ما به کار بگیریم تا به صفات اخلاقی خوب متصف بشیم و از صفات اخلاقی مثلا بد دوری بگذاریم. و اما فلسفه علم اخلاق با فلسفه اخلاق، چون اونی که ما الان کار بهش داریم فلسفه اخلاق آخریه، اینا رو گفتم تا فرقه ها روشن بشه. فلسفه علم اخلاق میاد چیکار میکنه؟ علم اخلاق رو میذاری جلوش مثل یه موضوع، میگه آقا این علم اخلاق که الان یک علمیه برای خودش، یعنی اون اولی رو میذاری جلو خودش و میگه این علم تعریفش چیه، موضوعش چیه، کی به وجود آمده، بزرگان این علم چه کسانی هستن، تحولاتی که در این علم صورت گرفته چه تحولاتیه. یعنی در واقع به تعبیر امروزی ها نگاهی از بیرون به علم اخلاق، یا به تعبیر قدیمی ترا رؤوس ثمانیه علم اخلاق. این میشه فلسفه علم اخلاق. یعنی ما درباره خود علم اخلاق به بحث مینشیم. علم درجه دو هم بهش میگن. چرا؟ چون علمی است درباره یک علم دیگر. این هم میشه فلسفه علم اخلاق. اما یه علم دیگری داریم که غیر از همه اینهاست، به نام فلسفه اخلاق یا مبانی اخلاق. اون علم میاد به یک سوالهای خاصی جواب میده. عنوان کلیش اینه که مبادی تصوری و تصدیقی اخلاق. خب مبادی تصوری چیه؟ مثلا شما میگید عدالت خوب است، میگه عدالت چیه؟ خوب چیه؟ اصلا خوب معنا کن. وقتی میگید یه چیزی خوبه یعنی چیه؟ وقتی میگید یه چیزی بده معنای خوب و بد، حسن و قبح، معنای باید به عدالت را میگه. باید چه معنایی داره؟ تو همین باید 9 تا نظریه وجود داره که باید معناش چیه. بعضی گفتن باید ضرورت بالغیر، بعضی گفتن باید ضرورت بالقیاس الی الغیر، بعضی گفتن ضرورت بالقیاس در واقع بالغیر و بالقیاس و بالغیره، بعضی گفتن الزامات درونی است، بعضی گفتن نمیدونم معناش بدیهیه و اصلا قابل توصیف نیست، و تئوری‌های مختلف. شهید مطهری و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهما فرمودن اینها بایدها الزامات، ضرورت‌های اعتباری است. 9 تا نظریه تو بحث باید، و هر کدومش هم نتیجه خاص خودشو داره ها. باید و نباید چیه معناش؟ حسن و قبح معناش چیه؟ مسئولیت یعنی چیه؟ مسئولیت در مقابل کی معنا داره؟ ارزش اصلا آقا میگیم که ارزش‌های اخلاقی، ارزش یعنی چی؟ به چه معناست ارزش؟ اصلا ارزش کجا معنا پیدا میکنیم؟ چه ملاکی برای ارزش داریم؟ چرا میگیم فلان چیز ارزش دارد فلان چیز ارزش ندارد؟ این ملاکمون برای ارزشیابی ارزش ها چیه؟ اینا مبادی تصوری میشن. مبادی تصدیقی، آقا گزاره‌های اخلاقی چه نوع گزاره‌هایی هستن؟ یعنی اون مباحث تصوری مثل مفاد باید و نباید، حسن و قبح، اینها میاد در مباحث تصدیقی نتیجه میشه. آقا گزاره‌های اخلاقی گزاره‌های انشائی هستن، گزاره‌های اخباری هستن. بعد اون وقت ببینید گزاره‌های انشائی هستن، انشاء محضن یا انشاء مبتنی بر واقع. انشاء محض مثل اشاعره میشه، مثل جامعه گرایان در غرب میشه، مثل هدایت گرایان در غرب، مثل هدایت گرایان شاید بشه تعدیل، ولی جامعه گرایان، احساس گرایان، هیوم، آگوست کونت، نمیدونم اونا میرن تو انشای. اما انشای محض چی میشه؟ انشای محض یعنی هیچ ربطی به هیچ واقعیتی نداره، یا از احساسات برمیاد، سلیقه‌ایه، مثل اینکه من از خورشت سبزی خوشم میاد چون از قیمه خوشت میاد، هیچ به هیچ جمع مربوط نیست، به ذائقه ها و احساسات و طبایع آدم ها. عدالت خوبه یعنی من احساسم میگه عدالت خوبه، ممکنه جور دیگه‌ای مثلا تربیت شده جور احساسم میگه عدالت بده. مثلا میشه این یه وقت اشاعره، نه اشاعره انشاء محض میدونن، ولی میگن یعنی هیچ پشتوانه ذاتی نداره، هر چیزی که خدا بگه خوبه خوبه، هر چیزی که خدا بگه بده بده، اگه خدا امر کنه به ظلم، ظلم چیز خوبیه، امر کنه به کذب، کذب چیز بسیار خوبیه، منتها حالا امر کرده به صدق، صدق چیز خوبی شده، به انشاء محض خدا وصله. اینا میشن کلن انشاء محض. انشای مبتنی بر واقع امثال شهید مطهری، امثال علامه طباطبایی و خیلی از اصولیین ما، فقهای ما که میگن آقا اینا تابع مصالح و مفاسده، ولی انشاء جعله، ما جعل میکنیم بر اساس واقع. ادعی هم مثل بعضی از بزرگان دیگه مثل آیت الله مصباح و دیگران میگن نه اینا ضرورت بالقیاسه، اصلا انشاء نیست که، اخباره، دارید از یک واقعی باید به عدالت رفتار کرد، مثل اینو که بگید برای تبدیل، برای دستیابی به نمک طعام باید کلر و سدیم رو با هم ترکیب کنید، چه بایدیه؟ اگر استاد آزمایشگاه به شاگردش بگه آقا اگه میخوای نمک طعام به دست بیاری باید کلر و سدیم رو با هم ترکیب کنی، آیا این باید دستور انشائه یا نه؟ بیان یک رابطه واقعی بینه ترکیب کلور و سدیم و نمک طعام. آقای مصباح میگه این بیان یک رابطه اصلا ربطی به انشاء و دستور نداره که، پس میشه اصلا انشایی نیست. ببینید شهید مطهری علامه طباطبایی میفرمان انشاءه منتها مبتنی بر واقع. آقای مصباح میگن اصلا ضرورت بالقیاس. ما به لحاظ اشکال هایی که به نظر آقای مصباح شد گفتیم ضرورت بالقیاس و بالغیره، یعنی فرمایش آقای مصباح اصلش رو پذیرفتیم، اما گفتیم بالقیاس محض نیست، بالقیاس و بالغیره. حالا این بحثش ماجراش طولانی ها، تو این کتاب فلسفه اخلاق بنده یا اون مبانی اخلاق من همه نظرها رو آوردم، یه وقت علاقه من شدید میتونید ببینید و نقد و بررسی هم کردیم. یعنی به نظر من همه نظریه ها بالاخره یه اشکال بهش وارده. ما خودمون یه چیزی گفتیم، شاید عرض ما هم بخونید ببینم 5 تا اشکال بهش وارده بالاخره، ولی میخوام عرض بکنم من تا یه نکته خیلی مهم توجه بشه. حالا ممکنه بگید خب این اختلافات اصلا دیگه چیزی سنگ رو سنگ بند نمیشه. نه، خوبی قضیه اینه که چه شهید مطهری، چه علامه طباطبایی، چه استاد مصباح و چه دیگرانی که در باب اخلاق، مثلا بگیم به تعبیر بگیم که عدلیه به یک معنا و شیعه به یک معنا، نظریهشون در باب باید و نباید نظریه‌ای هست که در آخر اون نتیجه‌ای که می‌خوام بگیریم نتیجه رو میده. یعنی بالاخره بین اخلاق، باید و نبایدهای اخلاقی و بین در واقع واقعیت‌ها رابطه برقراره. منتها این کیفیت این ارتباط در نظریه اعتباریات مرحوم علامه به یک شکل میشه انشاء مبتنی بر واقع، در نظریه آقای مصباح به شکل انشاء مبتنی بر واقع نیست، اخبار گزارشگر از واقع همین، ولی ارتباط برقراره و میشه اون نتیجه نهایی رو که ما میخواییم بگیریم که آقا اعمال من، رفتار من، نیت من، ایمان من در تحول جوهری نفس من تأثیر داره. سر سوزنی علم من خطا بره، سعادت من مشکل پیدا، عمل من خطا بره، نیت من خطا بره، ایمان من سبک سنگین بشه، درجات ایمان من در تحول جوهری نفس من، نیتی که با چه نیتی دارم این کار انجام میدم در تحول جوهری نفس من. این خوبیش اینا که چه نظری مرحوم علامه و شهید مطهری که در اعتبار، چه نظری آقای مصباح و دیگران، در این مجموعه اون نتیجه نهایی داده میشه، منتها کیفیت رسیدن متفاوته. پس بحث مفاد باید و نباید هاست که خودش 9 تا نظریه داره، بحث حسن و قبح هست، بعد اون وقت در مبادی تصدیقی میرسیم به این که های گزارای اخلاقی اخباری هم یا انشایی. خب عرض کردیم انشاء محض داریم یه عده میگن، انشاء مبتنی بر واقع داریم یه عده میگن، اخبار داریم عده دیگه، منطقی نه همه مبتنی است اون مبادی تصوری مفاد باید و نباید. یا مثلا فرض بفرمایید که عقل عملی و عقل نظری چیه؟ یه بحث مهمی در فلسفه اخلاق چون میگه که میگن مدرک باید و نبایدها عقل عملی است، مدرک هست و نیست ها عقل نظری است. اون وقت آیا اینا دو تا عقل هست؟ یک عقل با دو نوع ادراک؟ این یه بحث مهم. مهمتر از این که اختلافی است بین شهید مطهری و دیگران، شهید مطهری و مرحوم علامه از یک طرف، آقای مصباح و دیگران با دست طرف دیگه، که آیا حالا که عقل عملی و نظری، اینا هر دو قبول دارن عقل عملی و عقل نظری یه عقله، منتها دو نوع ادراک داره، منتها دو نوع ادراک واقعا ماهیتاً با هم متفاوتن. یعنی ادراکات عقل عملی باید و نبایدها یک سنخ ادراکن و ادراکات عقل نظری یعنی مباحث رجوع هست و نیست یک سنخ دیگر از ادراکن، به جوری که از هم قابل استنتاج نیستن. این نظری شهید مطهری علامه طباطبایی می فرمان این دو سنخن و اصلا قابل استنتاج از هم نیستن. سوال، من دارم خیلی تیتروار عرض میکنم، یعنی اگر یه جای اجمال احیانا داشت دیگه با بزرگواری خودتون ببخشید، من تمام سعیم اینه که اجمال نداشته باشه، ولی قطع بدونید که بس این مقداری که من میگم یک صدم یا یک دهم یا یک بیستم اصل بحثه، دارم اشاره میکنم. خب سوال میکنیم از مرحوم علامه، خب اگر که واقعا دو سنخ ادراکند و از هم قابل استنتاج منطقی نیستند، پس چگونه بین اینها پیوند برقرار میکنید؟ میگن ما یک استنتاج داریم، یک ابتناع داریم. استنتاج منطقی امکان نداره. چرا؟ در منطق گفتن آقا مقدمات استدلال باید با نتیجه سنخیت داشته باشه. خب چگونه میشه از دو مقدمه‌ای که اعتبارن جعلن قرار دادن ما نتیجه‌ای بگیریم که گزارش از واقعیت و هستی میده؟ نیست، امکان نداره. اون وقت اینجا خوب توجه کن جای لغزشگاهی که اینجا هیوم در غرب آمده گفته که بین اخلاق باید و نباید و هست و نیست هیچ ارتباط منطقی وجود نداره. عده ای از روشن فکرهای خود ما آمدن گفتن ها پس فرمایش مرحوم علامه با فرمایش هیوم یک شد، یعنی بین اخلاق به عنوان ارزش و بین علم به عنوان دانش، بین ارزش و دانش هیچ ربطی وجود نداره، ربط منطقی وجود نداره. پس باید اگر میخواید باید و نباید رو توجیه بکنید، اعتبار بهش بدید، ارزش گذاری بکنید، بعد وارد یه مقوله های غیر هستی شناسی و معرفت شناسی بشید، یا به احساسات درونتون رجوع بکنید، یا به جعل و قرارداد، یا به باید مطلق خدا مثل اشاعره. و بر اساس همین میگن اشاعره درست گفتن. خب حالا سوال ببینید، آیا واقعا مرحوم علامه و شهید مطهری این نتیجه‌ای که میشه از فرمایشون گرفت؟ نه، چون اونا استنتاج رو نفی کردن ولی ابتناع رو نفی نکردن. حالا من اگر فرصت کردم طلبتون این استنتاج و ابتناع رو من میذارم برای اینکه یه دور بریم بچرخیم، بعد برگردیم ببینیم این ابتناع و استنتاج رو یه توضیح بدیم. بعد نیست بذار همینجا یه بحث بسیار مهمیه که آیا باید و نبایدها از هست و نیستها قابل استنتاجند یا نه. یکی مثل آقای مصباح میگه بله، هر دو اخبارن، اخبار از اخبار استنتاج میشه، سنخشون یکی، مقدمات و نتیجه هیچ تبایونی با هم ندارن، تغایری با هم ندارن. اما نظریه اعتباریات مرحوم علامه و شهید مطهری این اجازه رو نمیده که استنتاج بکنید، میگه ابتناع است، ولی نتیجه هر دو یکیه. جالب اینجاست که نتیجه هر دو اینه که بین باید و هست ارتباط تنگاتنگ وجود داره. و وقت نتیجهش میدید چی میشه؟ نتیجه هر دو نظریه، چون ارتباط اینی میگن آقا باید و نباید ها ناظر به واقع ارتباط با، اون وقت نتیجه چی میشه که پس میتوان، نتیجه مهم اینه، میتوان در باب گزاره‌های اخلاقی تحقیق کرد و خطا و ثوابش را تشخیص داد، در حالی که مثلا در نظریه اشاعره اصلا خوب و بدی وجود نداره که شما در بابش تحقیق کنید، همش بنده و اراده خدا و امر خداست. در نظریه هیوم اصلا احساس محضه. بای ببینید، مثلا میگه شما برمیگردی مثلا یکی یه تصادفی میشه، یکی پاش میشکنه، آخ یه آخی میگی، میگه باید به عدالت دفع کنی، با این آخه هیچ فرقی نمیکنه. مثلا پوزیتیویست ها اینجوری میگن، حالا به دنبال هیوم، یعنی صرفا بیان احساسات درونی شماست، هیچ ربطی به هیچ واقعی نداره. جامعه گرایان میگن نه، اخلاق باید و نباید هاش از رسوم و عادات اجتماعی میگیره، هیچ چیزی برای عادات اجتماعی نداره. خب عادات اجتماعی اقوام ملل هم که متفاوت، اخلاقیات هم متفاوت، هیچ جا بنده. و حالا نظریه شهید مطهری، علامه طباطبایی، مصفا میگن نه بابا، این یک ارتباط تنگاتنگی داره و واقعا باید بر اساس این واقعیت ها یا بایدها را استنتاج کرد، امثال آیت الله مصفا، یا باید بر اساس این حس ها و واقعیت ها بایدهای اخلاقی را جعل کرد که بهش میرسیم. پس ببینید یه بحث مهم همینجاست، یعنی واقعا بین ارزش و دانش باید و نباید و هست و نیست ارتباطی هست و نیست. اون وقت این به چه درد ما میخوره؟ اونجا که میگفتیم آقا مثلا شما اعمالت، رفتارت، نیتت تحول جوهری برات ایجاد میکنه. یعنی چه؟ یعنی باید و نبایدهای اخلاقی حقیقت سازن، اعتبار محض نیستن. شما اگر آدم صادق، آدم عادل، آدم فرض کریم، شجاعی باشی و این صفات رو در خودت تقویت بکنی، جوهر نفست داره تحول پیدا میکنه. اگر خدای نکرده بنده به نقیض اینها متصف باشم، دارم به سمت گرگ و درنده و حیوان شدن جلو میرم، مثلا نفسم داره حیوان میشه. این یعنی چه؟ یعنی ارتباط تنگاتنگ باید و حقیقت، که این مورد قبول تمام اصولیین ما، فقهای ما. شما در اصول و فقه خوندید دیگه که آقا مساله، این احکام تابع مساله، خب هم احکام تابع مساله، هم اخلاق تابع مساله و مفاسده. وقتی ارتباطه منطقه نحوه تبیین البته در نظریه اعتباریات با ضرورت بالقیاس متفاوت. بعد از بحث مفاد بایدها و گزارای اخلاقی و عقل نظری، عقل عملی، کیفیت گزارها، میرسیم به رابطه باید و هست. که خب آقا مثلا 9 تا نظریه در بحث باید و نباید، مفاد باید و نباید دارید، و 9 تا نظریه در باب گزارای اخلاقی. خب حالا بفرمایید که بین اخلاق و واقعیت ها رابطه برقراره؟ آیا اخلاق در هستی و تحول جوهری نفس ما تأثیر داره؟ یه سری اعتباراتی که این جامعه میتونه اینجوری اعتبار کنه، جامعه ربطی به مباحث نفس و تحولات نفسانی نداره، اون یه سیر دیگری میخواد. یا نه میگیم آقا اصلا شما ایمانت، عملت، نیتت از شما یا فرشته میسازد یا از شما خدای نکرده یک حیوان درنده‌ای میسازد. تجسم اعمال به دو معنی، البته تجسم اعمال اینه که دو بحثه که حالا میرسیم بهش انشالله. او خودش دقیقاً بیان این مطلبه که اعمال ما مستقیما شخصیت سازن. و این یکی از مبانیش اینه که آقا اساساً باید و واقعیت ارتباط تنگاتنگ دارن. بحث باید و هست، رابطه باید. بعد بحث کلیت قواعد اخلاقی مطرح میشه در مبادی تصدیقی، که آقا وقتی میگیم باید به عدالت رفتار کرد، این کلیه یا نه؟ در جوامع مختلف، ادوار مختلف، اقوام مختلف، زمانها میتونه متفاوت باشه. راستگویی در یک جامعه ممکنه خوب باشه، در یک جامعه ممکنه بسیار چیز بدی باشه. آیا واقعا اینجوره یا نه؟ راستگویی با تمام قیودش همیشه خوبه، برای همه خوبه. دروغگویی با تمام قیود، این که میگم تمام قیود چون مثلا راستگویی آیا مطلقا خوب است یا راستگویی مصلحت‌آمیز خوب است؟ یه بحث مهم اینجاست که آیا اساساً بگید راستگویی خوبه یا نه بگید راستگویی مصلحت‌آمیز. یعنی قیودی باید بیارید، ولی اگر قیود نیارید کی گفته راستگویی مطلقا خوبه؟ اتفاقا بعضیا خیلی هم بده. میگن شما همه قیود رو بگو، بعد دیگه هیچ استثنا نداره. بگو راستگویی مصلحت‌آمیز، این دیگه هیچ قید دیگری نمیخواد. راستگویی مصلحت‌آمیز در همه زمانها، در همه مکانها، برای همه انسانها، برای همه ادیان، برای همه ادوار خوب است. راست دروغگویی مفسد آمیز، دروغ مفسد آمیز همیشه بده. با تمام قیود کلیت داره یا نداره. عدالت مطلقا خوبه یا بعضی جا خوبه. حسادت، کبر، غرور، اینا همه جا خوبه یا بعضی جا خوبه. این کلیت قواعد اخلاقی، اینم یه بحث بسیار مهم است. بعد وقت این مباحث که تمام میشه، حالا سوال اصلی، آقا نظام اخلاقی اسلام چی میگه؟ یعنی شما یک نظامی از اخلاق اسلامی به ما ارائه بدید، مبانیش کدامن؟ مبانی دور، مبانی میانی، مبانی نزدیک، بعدم اون ساختار در واقع فلسفی، یعنی اخلاق، نظام اخلاقی اسلام. خب شما یکی از مباحثی که باید تو این ساختار به عنوان شناژبندی کار و زیرکاری محکم سازی باید بحثش رو تمام کنید، مبانی اخلاق، همین علم فلسفه اخلاقی که بنده توضیح دادم، مبادی تصوری و تصدیقی اخلاق. مبادی تصوری، مفاد باید و نباید، مفاد حسن و قب، مفاد مسئولیت، ارزش، الزام. تو بحث مبادی تصدیقی، گزارای اخلاقی چه نوع گزارایی، انشائیان یا اخباری؟ اگر انشائیان، انشاء محضن یا انشاء مبتنی بر واقع؟ اگر انشاء هر کدوم هستن، آیا بین اینها و واقع ارتباطی برقرار میشه؟ وقت نتیجتاً میشه در باب گزارای اخلاقی تحقیق کرد؟ حالا یه بحث اینه که آیا اینا همه بحثی که تو قلب، یعنی فلسفه اخلاق، از اون علومی که ابتدا در غرب پیدا شد به عنوان این علما، نه به عنوان محتوا. اینم عرض بکنم، فلسفه اخلاق به لحاظ محتوایی از یونان باستان، سقراط و اینها شروع شد تا الان در غرب، یعنی یونان باستان، قرون وسطا و فلسفه جدید. در ادیان هم یا در اسلام هم محتواش بوده، از خود قرآن و روایات کاملا میشه مبانی فلسفه اخلاق رو، یعنی مبانی اخلاق رو من خودم یه کتابی نوشتم، رابطه باید و هست از منظر امام علی علیه السلام. در اون کتاب، کتاب کوچیکی هم هست، در اونجا خواستم ثابت بکنم که با توجه به نهج البلاغه، یک کتاب نهج البلاغه، و بعضی از خطب و حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمومنین علی علیه السلام به راحتی میتوان نتیجه گرفت که دیدگاه امام علی علیه السلام در باب رابطه باید و هست این هست که اینها رابطه استنتاجی دارن، یعنی کاملا باید و نباید ها بر اساس واقعیت ها تنظیم شدن. ما در باب رابطه باید هستیم، میشه راجع به مفاد باید و نباید، میشه راجع به ارزش گذاری باید و نباید، میشه راجع به اینکه گزارهاش اخباری اند یا انشایی، میشه واقعا وارد آیات و روایات شد و مطالب فراوانی رو به دست آورد. خود اینم یه بحثه که دیدگاه قرآن در باب اینها چیه. حتی یکی مبانی اخلاق هست که عرض کردیم باید روشن بشه، یکی هم بحث این هست که یعنی مبانی اخلاق میاد، مبادی تصوری و تصدیقی، اینا تکلیفش روشن بشه، نظام اخلاقی اسلام. یکی هم مباحث مربوط به نفس هست، یعنی باز چیزی که شما در ارتباط بین عمل و نیت و ایمان و علم و سعادت و شقاوت و اون تجسم اعمالی که مطرحه باید بهش بپردازید، مباحث مربوط به نفس. آقا نفس چه نوع مجرده یا مادیه؟ اصالت با روح یا با بدن؟ دو رابطه نفس و بدن چرا؟ آیا تأثیر و تأثیر رو هم دارن یا ندارن؟ بعد آیا نفس حرکت میکنه یا نه؟ مشایخ میگفتن جوهر نفس مجرد حرکتش محاله، اعراضش حرکت میکنن نه جوهرش. ملا صدا گفت جوهرش تحول پیدا میکنه. خب بعد این جوهرش تحول پیدا میکنه چه چیزایی باعث تحولشن؟ عمره مطلب اختیار انسان اینجا میاد مطرح که انسان با اعمال اختیاری خودش نفسش رو متحول میکنه. اینا مباحث اومد، مباحث حرکت جوهری نفس، تکامل نفس و تبدل ماهیت نفس. این بحث من واقعا فرصت ندید و الهی اشاره اگه تونستم بهش میکنم که در دیدگاه ملا صدر اصلا نفس تحول جوهری پیدا میکنه و بعد تجسم اعمال در آیات و روایات با مبنای ملا صدر به خیلی واضح و روشن قابل تبیینه، ولی طبق مبنای مثلا مشائی نمیشه تبیین کرد. حالا میرسید، بفرمایید. بله عیب نداره، تحول، تکامل، حرکت جوهری عیبی نداره، اینا دیگه هر کدوم به قول من تعابیر شما بهتر میدید. ولی منظور اینه که چون ببینید، حالا من اینجا یه پرانتز باز بکنم، این که عرض بکنم مباحث نفس تأثیرش در ارتباط بین باید و نباید و واقعیت، یعنی ارتباطش بین عمل من و تحول جوهری نفس من. اگزیستانسیالیست ها یه حرفی دارن، میگن همه موجودات وقتی متولد میشن ماهیت دارن الا انسان. مثلا میگن گرگ ها، بچه گرگی که به دنیا میاد ماهیتش ماهیت هم یعنی شخصیت، شخصیتش شکل گرفته. این گرگه از وقتی به دنیا میاد تا وقتی میمیره ماهیتش حقیقتش یک چیزه، یه ذره امور عارضی برش اضافه میشه. مثلا این دیگه مادرشو میشناسه، مثلا دوستاشو میشناسه، جنگلو میشناسه، اون حیواناتی که میتونه بخوره و باید بخوره میشناسه، یه سری اطلاعات این جزئی موردی پیدا میکنه. ولی تحول نه، گرگ گرگه. مثلا اگر گرگ ها 1 میلیارد سال هم گرگ ها برای هم یه جا جمع بشن هیچ وقت ازشون تمدن و فرهنگ و گرگه. گیاهان همچنین، سنگ ها همه، اما انسان نه. انسان وقتی به دنیا میاد هیچ ماهیتی نداره، ماهیت یعنی حقیقت، شخصیت، شکلی نداره، فقط وجوده. بهش هم میگن اصالت وجود. البته این اصالت وجود با اصالت وجودی که ملا صدر میگه زمین تا آسمون فرق داره، اینا منظورش اینه که اصالت وجود در انسان، یعنی انسان به دنیا میاد فقط وجود محضه، هیچ ماهیت و شخصیتی نداره. کی شخصیتشو میسازه؟ اعمال و رفتار اختیاری او شخصیت او رو میسازه. خب از بکنم اینو داشته باشید. ملا صدرا میاد میگه که یعنی چیزی شبیه این منطبه یه مبانی درست، میاد میگه که نه، همه موجودات به غیر از خدا ماهیت و وجود داره، انسان هم ماهیتی داره، بچه‌ای که به دنیا میاد لهو وجود و ماهیت، هستی و چیستی داره. اما خب نکته اینجاست، اما هیچ موجودی نمیتونه نوع خودش رو عوض کنه. توجه بفرمایید، هیچ موجودی نمیتونه نوع خودش رو عوض بکنه. یعنی مثلا سنگ نمیتونه نوع خودش رو عوض بکنه. بله میتونه سنگ در اثر تغییر و تحول تبدیل به مثلا به خاک بشه، به آب بشه، اما نه اینکه با یک عمل اختیاری خودش رو متحول بکنه، نه. یا گیاهی پژمرده بشه، خاک بشه. اما اگر یه گیاهی خوب توجه بکنه، اگر یه گیاهی گیاه بماند، این تا ابد گیاه، یک میلیارد سال باشه گیاه، سنگ یک میلیارد سنگ باشه سنگ. اما انسان ها می توانند با اعمال و رفتار روز به روز ماهیت خودشون رو عوض بکنن، روز به روز ماهیت، یعنی اون قبلی ها رو داشته باشن. مثلا سنگ وقتی تبدیل به خاک میشه، یعنی که نو اصلا یک چیزی به چیز دیگه تبدیل شد، میگه ولی انسان نه، اون حیوان و ناطقش باقی میمونه، یه فصول جدیدی میگیره. وقتی نتیجه چی میشه در وقت اتحاد عاقل و معقول؟ نتیجه چی میشه که تا قبل از ملا صدرا تصور بر این بود که همه انسان ها نوع واحدن، فرقشون در عوارضشونه، یکی سفیده، یکی سیاه، یکی عالمه، یکی جاهل، یکی حسوده، یکی مثلا کریمه، یکی بخیله، یکی کریمه، یکی هش صفات عارضی. مثلا فرض کنید که زنگوله های شتر رو عوض میکنن، شتر سر جاش، حال زنگولهش مثلا چیلاش عوض میشه، انسان همون ماهیت جوهریش واحده، صفاتش عوض میشه. ملا صدر اومد گفت نه، اصلا این اعمال و رفتار و نیات نوع ما رو عوض میکنه، یعنی اعمال و رفتار و نیات، ایمان و علم میان فصل ما میشن. شما خوندید دیگه تو منطق، فصل حقیقت هر چیزی به صورتشه، به فصلشه، فصل اخیرش، یعنی میاد فصل ما میشه و حقیقت ما رو اون فصل اخیر تشکیل میده. وقت میده نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما اصلا به تعداد انسانها نوع داریم. گمان نکنید انسانها افراد نوع واحدن، خیلی اشتباه، انسانها انواع جنس واحدن. مخمونید نتیجهش دنبال این چی میشه ها؟ پس هر کسی داره با اعمال و رفتار خودش از خودش یه نوعی جدیدی میسازد. خدایی نکرده، خدایی نکرده اگر کسی مثلا خو و خصلت‌های حیوانی خودش، غضب و شهوتش رو تقویت بکنه، داره از خودش یه گرگ میسازه. نه اینکه ظاهر جسمش گرگ، روحش همون انسان باقی مونده، نه، اتفاقا اصل از روح شروع میشه، یعنی داره با روح خودش یه گرگ میسازه. منتها سوال آقای جوادی تو درسای تفسیرش داشتن، تو المیزان جلد یک هم هست، که آقا خب حالا فرض کن یکی گرگ بشه در اصل اعمال و رفتار، این که دیگه حسرت و غصه خوردن نداره. مگه گرگای عالم غصه میخورن که گرگن؟ که میگن روز قیامت یکی از عذابهای خیلی مهم اینه که افراد حسرت اونی که شدن و اونی که میتونستن بشن، یعنی چی هستن و چی میتونستن بشن. خب وقتی یه کسی روز قیامت اینه گرگ شده، سگ شده، خوک شده حقیقتش و ماهیتش، خب قصه میخوره چرا اینجور شده. یه اشکال مطرحه که میگن آقا مگه گرگای این دنیا، خوکای این دنیا قصه میخورن که چرا گرگ و خوکن؟ اصلا بی خیال این حرفان. آی جوادی جای جواب خون، میگن که اونها حیوانی ان که گرگ شدن، یعنی فصل اخیرشون اومده رو حیوانیت، یعنی حیوانون جنسشونه، مثلا ناهقون، نمیدونم ساحلون، چیه که مال اسب و اینا میشه فصلشون. اما ماها وقتی روز قیامت، خدایی نکرده یک انسان روز قیامت سگ و خوک و گرگ میشه، حیوانون ناطقون میشه جنس، حیوان جنس نیستا، حیوانون ناطقون میشه جنس، وقت اون فصل گرگی میاد روش. یعنی چه؟ یعنی حالیشه، چون ناطقه، حالیشه چه بلایی سر خودش آورده. خب حالا این مبانی کجا بحث میشه؟ تو بحث فلسفه نفس و مبانی حرکت جوهری نفس و تحول ذاتی نفس و تبدل ماهیت نفس و امثال این فرمایش. پس ببینید در واقع، حالا در عرفان هم، حالا همه رو مورد اخلاق گفتیم، عرفان هم همینجور، عرفان دو عرفان داریم، عرفان عملی، عرفان نظری. چون عنوان بحثتون هست مبانی اخلاق و عرفان اسلامی، عرفان نظری در باب خدا، صفات خدا، تجلیات الهی بحث میکنه، کاری نداریم، وحدت شخصی وجود، انسان کامل، تجلیات و مراتب و اینا. عرفان عملی چیه؟ علمیست درباره سیر و سلوک، طی طریق، رسیدن به مقامات و مشاهده حقایق. پس این سیر و سلوک، رسیدن به مقامات، دیدن حقایق و کشف و شهود. خب حالا در این سیر ما تحول نفسانی داریم، بله. چه تحول نفسانی؟ عرفا میگن از انزل مراتب هستی که منی هست میای میرسی به دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، یعنی واقعا میرسی به اون مقام اگه در طریق هدایت قرار بگیری، یا میشه به اسفل السافلین نگرد در طریق. یعنی شما با اعمال و رفتار و سیر و سلوک و تهذیب نفس و اینها و مقامات طی کردن و منازل طی کردن داری واقعا، حالا به تعبیر اونها، داری مظهر تمام اسماء و صفات الهی میشی. یعنی داری میشی یه آینه ای که تمام صفات حق درش به طور شفاف ظهور میکنه. یعنی رابطه واقعا سیر و سلوک با واقع، یعنی باید و نباید های عرفانی کاملا از شما یک شخصیت الهی میسازه، میشید خلیفه خدا. پس ببینید باز در عرفان اسلامی و اخلاق اسلامی رابطه بین باید و هست. مبانیش چیه؟ از کلیم باز معنی خود عرفان اسلامی هم مدیون مبانی، بعد مباحث مبانی اخلاق برش مطرح بشه، مباحث فلسفه نفس درش مطرح بشه، حرکت جوهری نفس، اشتداد نفس، تکامل نفس، تبدل ماهیت نفس، ارتقاء، اون وقت اصالت وجود اینجا خیلی نتیجه میده. یعنی یک وجود واحد سیالی مراتب هستی رو طی میکنه، ماهیت ها اعتباری هست. یعنی همینجور که وجود داره اشتداد پیدا میکنه، از هر منطقه اشتدادش یک ماهیت خاصی قابل انتزاعه. که همینجا ملا صدرا با این مبنا میگه شیخ اگر به این نکته توجه داشت حرکت جوهری رو انکار نمیکرد. چرا؟ چون فکر میکرد جوهر نفس عوضش، اصلا موضوع عوض شده. نه، وجود واحد، وجود واحد سیال، ماهیت ها دگرگون میشن. خب اینا چی بود؟ ببینید، پس ما با یک نگاه اجمالی دیدیم که اگر بخوایم تبیین معقولی از رابطه بین علم، ایمان، عمل و نیت و تحول جوهری نفسمون ارائه بدیم، به چندین علم احتیاج داریم که در اون علوم مبانی این رابطه کاملا نشون داده بشه. مخصوصا ما که یاد گرفتیم مسئله ارتباط خیلی ارتباط جدی و نتیجه خیلی قطعی به دنبال داره. وقت مبانیش چیه؟ بخشیش تو مبانی اخلاق مطرح میشه، بخشیش تو فلسفه معنای عام، بعضیش تو فلسفه معنای در واقع فلسفه نفس. اینا مبانی که آقا این ارتباط رو چگونه شما تبیین میکنه. اون وقت مبانی اخلاق عرض کردم، در منی توضیح میده مبادی تصوری و تصدیقی. بله، مبانی تصوری و تصدیقی در واقع اخلاق رو مطرح میکنه. اون وقت مبادی تصوری و تصدیقی اینهایی بود که عرض کردی: مفاد باید و نباید، مفاد حسن و قبح، مفاد مسئولیت، الزام، ارزش، بعد گزارای اخلاقی اخباری ان یا انشایی، آیا با واقع ارتباط دارن یا ندارن، اگر ارتباط دارن چه ارتباط دارن، بعد رابطه باید از کلیت قواعد اخلاقی، و در نهایت هم نظام اخلاقی اسلام. وقت اینجا یه نکته دیگری هم هست و اونیه که در واقع علاوه بر این مطالب، حالا نه بذارید من یه نکته دیگه عرض بکنم. خب پس عرض کردیم مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق که این مطالب رو نتیجه میده، یعنی در واقع میرسیم به نظام اخلاق. چرا اینو میخواستم عرض بکنم؟ در اینجا شما قدم به قدم باید نظریه های بدیل غربی رو نقد بکنید. یعنی اینی که گفتیم اینه که مثلا ما نمیخوایم سر به هیچ فلسفه اخلاق غربی بزنیم، مکتب اخلاقی غربی، اما اگر اومدیم گفتیم خب ما الان می‌خوایم یه نظامی بسازیم، آیا از ناحیه فلسفه غرب انتقادات، اشکالات، شبهاتی میاد این سیر بحث ما رو مورد اشکال و ایراد قرار بده؟ بله، قدم به قدمش ما در فلسفه غرب اشکال و ایراد داریم. در مفاد باید و نباید داریم، در مفاد حسن و قبح، در مفاد نمیدونم الزام و مسئولیت، در بحث رابطه باید و هست، در عقل عملی و عقل نظری، در کلیت قواعد اخلاقی، ملاک، وقتی بحث اونا دارن یه علم فرا اخلاق دارن، یه علم اخلاق هنجاری. در فرا اخلاق به مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق میپردازن، در اخلاق هنجاری به معیار باید و نه. مثلا معیار این که عدالت خوب است چیه؟ به چه ملاکی میگید عدالت خوبه؟ بعد اما ملاکای مختلف مطرح میکنن. به چه ملاکی میگید صدق مثلا صدق خوب از و کذب بده؟ ملاکای کلیه باید و نباید. اون وقت اونجا بحث مکاتب اخلاقی مطرحه، نقد مکاتب. یعنی لذا شما الان کتابای مبانی اخلاق مراجعه کنید، بعد یا صرفا به مبادی تصوری تصدیقی پرداختن، وارد مکاتب نشدن. ولی بعضیا نه، وارد مکاتب هم شدن، مکاتب اخلاقی که هر کدوم چه معیاری رو میدن. اون وقت اونجا دیگه بحث خیلی مفصل میشه و ما هم در کتابای مختلف به گونه‌های مختلف بهش پرداختیم. این در واقع یک نگاه کلی به مبانی اخلاق و ارتباط بین عمل و ایمان با سعادت شقاوه. من دو تا نکته رو قول دادم اگر وقت کنم یه توضیح بدم. یکی بحث، البته اینجا نوشتن کاربردی. ببین آقا کاربردی نوشتن خواهشمند است مطالب کاربردی تر در درس اخلاق متناسب با مخاطبین در جلسه را مطرح فرمایید تا استفاده بیشتری داشته باشند. من اینو نمی‌فهمم منظور چیه. اگر منظور اینه که وارد مثلا بگیم آقا فرض کنید که عدالت چی، مثلا به حسادت چیه و چه آثار بدی داره، چه اون که میشه درس اخلاق، که اصلا اولا بنده خودم و لایقه یه همچی بحثی نمیدونم، بعد از بزرگان علم اخلاق و اخلاق کمک بگیریم درس اخلاق. اگر منظور اینه که بریم ببینیم شبهات، معذرت میخوام اگر منظور اینه که بریم شبهاتی که الان اون که خیلی شبهه داریم ما که باید جواب بدیم و جوابم دادیم، ولی اصلا این کلاس ما خود همین تیتری که میخواییم بگیم هنو بعدی جا رو توضیح بدیم تا ده وقت تمام میشه، یعنی فرصت جدایی میخواد واقعا. بله بگید سوالهایی رو مطرح بکنید که اون سوالها ترغیب بکنه عزیزان حاضر در جلسه رو برای پیگیری بحث مبانی اخلاق. این حرف درستید که طبعا من اشاره کردم دیگه، الان میخوام یه توضیح بدم. و اون اینه که رابطه باید و هست امثال هیوم میگن اصلا هیچ رابطه‌ای نداره، هیچ بایدی رو از هیچ هستی نمیتونید استنتاج بکنید. ببین نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که آقا اخلاق یا یه چیز قراردادی جوامع و ملل برای خودشون قرارداد کردن، یا برمیگرده به احساسات و سلیقه های ما. پس در بابش هیچ قاعده کلی نمیشه داد. لذا به هیچ گروهی نمیشه اخلاقی رو توصیه کرد. هر کسی باید ببینید چه اخلاقیاتی اقتضا داره. یعنی زیرا به اخلاق کلن زده میشه. خب ما مدعی هستیم نه آقا این غلطه. خب به چه بیانی، به چه ملاکی، به چه؟ اینجا که میایم دو تا مبنا تو خود فلسفه ما، تو اندیشمندان ما هست که آقا نه اینجوری که نیست، که یعنی اخلاق رو هوا نی، حساب کتاب داره، مبنا داره. میشه راج اصلا ببینید، یعنی تحقیق پذیری گزاره‌های اخلاقی خودش یه بحثه. ادعا میگن آقا گزاره‌های اخلاقی تحقیق پذیر نیستن. آقای سروش هم در بعضی از نوشته‌هاش داره، در دانش ارزش به تبع هیوم و اشاعره و اینها، تحقیق پذیر نیستن. شما نمیتونی با تحقیق علمی ثابت بکنی فلان قضیه اخلاقی خوبه یا بده. به احساسات و عواطف و ملل و جوامع و آداب و سنن روش کلیت هم نداره. خب حالا ما میگیم آقا این حرف غلطه. حالا غلطه پس درستش چی میشه ها؟ نه آقا اخلاق باید و نباید مبتنی بر واقعه. خب اینجا اون وقت دو تا نظریه ما در درون خودمون داریم. اینو میخوام توضیح بدم. نظریه شهید متحری که آقا اخلاق مبتنی بر واقع، نه مستنتج از واقع. آقای مصباح می فرماید اخلاق مستنتج از واقع. هر دو به رابطه اعتراف دارن، هر دو رابطه رو قبول دارن، هر دو تحقیق پذیری در اخلاق رو قبول دارن، هر دو گزارهای اخلاقی رو مبتنی بر واقع می دونن، هر دو بین باید و نبایدها و عمل به اونها از این طرف و تحول جوهری نفس اعتقاد دارن، اما بیانشون با هم متفاوته. ثمرش در این ظاهر میشه که شما در بحث تئوری وقتی بحث رو مطرح کردید، اگر مثلا فرض بفرمایید که بحث شهید متعینا معتقد شدید یه واسطه ای میخوره بین رابطه اخلاق و باید بد و تحقیق پذیریش تأثیری میگذاره، اگر این رابطه رو قبول نکردید و گفتید اخباره، مستقیما سراغ واقع میرید. بله ثمره در اون اصل نزاع که بین اعمال و رفتار ما و تحول جوهری نفس ما ارتباط برقراره و ما با اخلاقیاتمون، رفتارمون، نیتهامون داریم نفس خودمون رو تکامل جوهری یا خدای نکرده تنقص جوهری میدیم، در این هر دو مشترکن. بیانشون میخوام عرض بکنم. ببینید ما ثمره مباحث یه وقت ثمره کاربردی در زندگی شخصی منه، یه وقت ثمره کاربردی در زندگی اجتماعی منه یا جامعه، یه وقت نه ثمره در پاسخ شبهه داره. شما الان مواجهید با حرف هیوم. حرف هیوم و اشاعره میاد در کتاب دانش و ارزش آقای سروش اینجوری مطرح میشه که آقا حرف حق اینه که اینا میزنن،
و آقای علامه و شهید مطهری هم همین رو میگن که بین باید و هست هیچ رابطه ای نیست. وقتی نیست پس دیگه شما ادعا نکنید اخلاق ولی یک سری حقایقی مبتنی است، نه به احساسات ما، عواطف ما یا به انشای خدا برمیگرده. لذا خدا هر جور دیگه میتونست جلب بکنه. خب وقت نتیجه این میشه که پس این که ما اعمال و رفتاری داشته باشیم که تحول جوهری داشته باشه این در کار نیست، یه بحث دیگری باید مطرح کرد. خب ما میخوایم این شبهه رو جواب بدیم که نه بابا اینجور نیست، ارتباط مستقیم داره. میخوایم بیان بکنیم و بعدم بیان بکنیم آقا فرمایش شهید مطهری و علامه طباطبایی اون نتیجه که شما گرفتید اون نتیجه رو نمیده. اینو باید بفهمیم استنتاج یعنی چه، ابتنا یعنی چه و این دوتا چه فرقی دارن. آیا فرقشون اون فارقی که اون نتیجه رو اون آقا گرفته میده یا نمیده؟ یعنی پاسخ شبهه هست. شما الان مثلا میرید مکه مکرمه و مدینه منوره، اونجا خیلی از این درسایی که میخونه، مطالعات که میخونه، ثمره کاربردیش چیه؟ اون وهابی سوالی میکنه شما جواب شبهه شو میدید. ثمرش اگه نظر به این معناست ثمره داره پس. اینم هم همینه. یعنی ما میخوایم ببینید، ما میخوایم اون اعتقادات دینی خودمون رو، این که میگیم آقا بین اعمال شما و تجسم اعمالتون ارتباط بینید، شما تجسم عملتون تجسم میشه، این رو بیاریم بیانی بکنیم که شبهات اطرافشو پاسخ بده. این میشه کاربرد این بحث. حالا برگردیم سر از این چون برادرمون فرمودن، برگردیم سراغ بحث که آقا شهید مطهری و علامه طباطبایی چی میگن و فرقشون با استنتاج چیه و آیا میشه اون نتیجه اون آقا رو گرفت یا نه. من نمیخوام اینو توضیح بدم در این وقت باقی مونده. ببینید شهید مطهری میفرماید که خوب توجه بکنید، یعنی اصل مطلب مال علامه طباطبایی یا شهید مطهری خیلی زیبا این بحث رو تبیین فرمودن، توجه فرمودید، یعنی تبیین خوبی ازش ارائه دادن. علامه طباطبایی میفرمایند که بین افعال ما، خوب توجه بکنید، یعنی ما یه فاعل داریم، یه فعل داریم، یه نتیجه داریم. مثلا تنی غذا خوردن، سیر شدن، تنی فاعل، غذا خوردن فعلش، نتیجه غذا خوردن سیر شدن، یا بفرمایید که تأمین نیازهای بدن روی این یه مقدم و بعد غذا خوردن علت تکوینی سیر شدن هست. یعنی سیر شدن میشه معلوم، یعنی اینکه غذا انسان رو سیر میکنه به قرارداد و جهل نیست، یعنی دارم کله ملق هم بدنه سیر بشه، نه، یه افعال خاصی انسان رو سیر میکنه. هر فعلی هم نتیجه تکوینی خودشو داره. سم بخور آدم میمیره، فرض کنید که غذا بخوره، غذای مفید بخوره، بدنش زنده میمونه، تقویت میشه. پس رابطه رابطه علمی و معنوی و واقعی و تکوینی است. اینو شهید مطهری و علامه قبول دارن. حالا اشتباه هم قبول دارن. بعد این علامه میفرماید رابطه بین فاعل و فعل رابطه امکانی، رابطه امکانی مدرسه کنه. بعد به سرواتی سناریات من خاموشش کردم، ببخشید، بعد قبلا خاموش. ببینید رابطه فاعل و فعل رابطه امکانی یعنی چه؟ یعنی ما فاعل مختاری، میتونم غذا بخورم، میتونم نخورم، یعنی بنده با اختیار خودم میتونم غذامو بخورم، میتونم نخورم، اعتصاب غذا بکنم. اینجور نیست که من به ضروره غذا بخورم، نه، بل امکان غذا میخورم. اینم مقدمه شما. چرا که من فاعل مختار هم؟ این مقدمه دوم مرحوم علامه. مقدمه سوم، برای اینکه من این فعل را انجام بدم و به این نتیجه برسم، این رابطه امکانی باید از حالت امکانی به چی تبدیل بشه؟ به رابطه ضروری. و الا اگر این رابطه ضروری نشه من غذا رو نمیخورم، و اگر من غذا رو نخورم سیر نمیشم، اگرم سیر نشم بدنم تأمین نیازهاش نمیشه و من فاتح. خب چه کنیم که این رابطه امکانی میشه ضروری؟ اینجا مرحوم علام میباید این یک جعل و قرارداد متوسل بشه،
منطقه برای اینکه این جعل و قرارداد رو توضیح بده از یه جای دیگه استفاده میکنه. میگه شما وقتی میگید زیدون اسدون چیکار کرده؟ خب در مجاز دو نظریه هست دیگه، مجاز مشهور، مجاز سکاکی.
مجاز مشهور میگه زید را که اسد را در غیر ما وضعله استفاده کردیم، یعنی گفتیم اسد، ولی از اسد اراده رجل شجاع،
این میشه مجاز مشهور. اما سکاکی میگه نه بابا، شما وقتی میگید زیدون اسدون نمیگید زیدون اسدون یعنی زیدون رجلون شجاع، یعنی اسد رو نه، اصلا اسد در معنای حقیقی خودشه، اسد یعنی شیر، یعنی حیوان مفترس تو جنگل، دست به اون نزن. زید رو برمیداریم مجازن مصداق شیر قرار بده، بهش میگن مجاز ادعایی. میگه اصلا شما نمیگه اسد در خود موضوع لش استفاده شده، اسد یعنی حیوان مفترس، همون شیر، همون حیوان جنگل، دست به این نزن. شما مجازن زید را، خوب توجه کنید، زید را که مصداق شیر نیست، مجازن مصداق شیر قرار بدید. بعد دیگه این اوقعی در نفوذ حضرت امام داره، کتاب تهذیبش و کتابای اصول درس خارجیش پذیرفته و حقم با سکاکیه. چرا؟ امام میگه چون حلاوت این مجاز بیشتر از اون مجازه، میگه اصلا این مجاز واقعا تأثیر میداره که اصلا کنه اون آقا زیدون اسد، نه اگه زید از در بیاد با شیر از در اومده تو، یعنی اصلا زید رو ما شیر کردیم، نه اینکه شیر لفظ شیر را در رجل شجاع به کار برد. بگذارید الان میگه همون مجاز سکاکی رو ما اینجا انجام دادیم، یعنی رابطه امکانی بین علی و فعل قضا خوردن را مجازن مصداق رابطه ضروری قرار میده. همچنانی که زید را مجازن مصداق شیر قرار دادیم، رابطه امکانی بین من و قضا خوردن، من با غذا خوردنم یه رابطه دارم، رابطه ضروری که نیست که، رابطه امکانی، یعنی میتونم غذا بخورم میتونم نکنم، این رابطه امکانی رو مجازن مصداق ضرورت قرار میدیم. وقت چی میگیم؟ مفاد جمله چی میشه؟ باید غذا بخورم، یا باید غذا بخوری، یا باید غذا خورد. پس این بایده در دیدگاه مرحوم علامه چه بایدی؟ باید انشائی جعلی قرار دادی. خب
اما جعل و قرار دادی که بر اساس یکی واقع تنظیم شده، چرا خود علامان داره اینا را؟ چرا بر اساس یه واقع؟ میگه برای این که چرا نگفتی که باید غذا بخورم؟ ها اگر ازت بپرسن چرا باید غذا بخوری، میگه برای این که سیر بشم. ها پس برای سیر شدن باید غذا خور. لذا شما هیچ وقت نمیگید باید کله ملق بزنم چرا که سیر بشم، هیچ وقت شما هم چرفی نمیزنید. چرا؟ چون میدونید بین کله ملق زدن با سیر شدن هیچ رابطه واقعی نیست. پس شما باید جعل، خوب توجه بکنید، باید جعل قرارداد مجاز، ولی مجازی مبتنی بر یک رابطه واقعی، یعنی چون بین غذا خوردن و سیر شدن رابطه واقعی هست یک، و من نیاز به سیر شدن دارم دو، پس باید غذا بخورم. یعنی چه پس باید غذا بخورم؟
یعنی پس باید بین خودم و غذا خوردن شما بفرمایید. این هم جمعه را هست کامل بکنه خیلی آدم هست خلاصه خوبیه، چیم چیم دیگه نداره بازم کنم، اگه اجازه بدن ما این جایبایی تحقیق بکنیم ما حرفی نداریم، ولی شما این جمعه را اگه کامل کنید من به نتیجه بحثم رسیدم. بذار من یه بازیه بنویسم. نه اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. مرحوم علامه اینجور میشه فرمان کنید که اینجا چی نوشته میدم؟
شما جمله رو یه بار دیگه بگید.
اگر بخواهم سیر شدن یعنی نیازهای بدنم تامین بشه، باید بین خودم و غذا خوردن چیکار کنم؟
رابطه ضروری برقرار کنم؟ نه، چی بفرمایید شما؟ انشای حکم کنم احسن، یعنی جمع باید بین خودم و غذا خوردن جعل باید کنم. نه نه، اون باید اولی جعلی نیست، اون منطقی. حالا من همینو میخوام نتیجه بگیرم، خوب توجه بکنید، یعنی من دارم با یه تیر 5-6 تا نشون میزنم، شما اون باید اولی ولش کن. یعنی اون باید اولی بوده من یه کاری، من کاش از اولم این کار رو کرده بودم. اون باید اولی من دارم میکنم، ضرورت دارم که باید اولی شده. اگر بخواهم تیر شدن ضروری که بین خودم و غذا خوردن جعل باید کنم. چرا؟ چون اگر جعل باید نکنم، رابطه من با غذا خوردن رابطه چیه؟ امکانی. و هیچ وقت رابطه امکانی منجر به صدور فعل نمیشه، یعنی میشه نشه، حالا ممکنم بشه میشه هم نشه، چون همیشه اشیای مالم چیز مالم نه 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 اشیای مالم یجب احتم مالم یجب لم یوجد، یعنی تا ضرور نشه صادر نمیشه. پس باید من بین خودم و فعلا غذا خوردن که رابطه امکانی است، یک بایدی رو جعل بکنم تا این فعل از من صادر بشه. خب پس ضرورت داره، اگر بخوام چیزام ضروری بین خودم و غذا خوردن جعل باشه. پس ما سوال بکنیم آیا این جعله ملاک داره یا نه؟
الان که بله ملاک داره، یعنی شما نمیتونید بین خودتون و هر فعلی جعل باید کنید، باید بین خودتون و افعالی جعل باید کنید که اون فعل به شما نتیجه مثبت بده. و الا اگر فعل مضر باشه باید جعل چی بکنید؟ جعل نباید باید بکنید. من نباید سم بخورم. چرا؟ چون اگه بخورید میمیرید، یعنی اونجا جعل نباید. اون وقت نتیجه این میشه، معذرت میخوام اون وقت صحبت نمیشه چی؟
وقتی این شد پس رابطه بین باید و هست چی میشه؟
اجتناع میشه نه استنتاج. یعنی شما هیچ وقت باید غذا بخورم رو از مقدمات قبل استنتاج نمی کنید. چرا؟ چون این باید جعلی و انشائی است، اصلا قابل استنتاج نیست، بلکه یه مقدمات رو میچینید بر اساس اون مقدمات یک باید چار بکنید، جعل می کنید نه استنتاج. این میگن ابتناع. ولی اگر بریم سراغ نظریه آی مصفا میگه اصلا چه کاریه که ما بیم اونجا باید جعل بکنیم. ما همین که فهمیدیم که توجه کنیم، همین که فهمیدیم که دو تا مقدمه رو من بنویسم، رحم میگیرم خواستید بنویسید، غذا خوردن علت سیر شدن است، یه مقدمه، من میخوام سیر بشم یا مطلوب من سیر شدن. حالا جالب اینجا دیوم یه جا همین استنتاجی داره و نتیجه هم گرفته و گفته نتیجه هم منطقیه. جالب، من یه جا برخورد کردم به یکی از جملات دیوم اینو میگه. حالا خواهی نبینید، پس این غذا خوردن علت سیر شدن است، من سیر شدن را میخواهم یا مطلوب من سیر شدن است. شما چه نتیجه میگیرید این دوتا مقدمه؟ این بایده جعل یا درک یک ضرورت واقعی است؟ آقای مصباح میگه این بایده جعلی، این باید فهم یک ضرورتی است که واقعی است، اصلا به جعل ما نیست. من فهمیدم غذا خوردن علت سیر شدنه و منم سیر شدن مطلوب منه، خب به طور منطقی حکم میکنم که چی؟ باید غذا بخورم. جعل به تعبیر دیگر آیه مصفا میگه ما کشف یک باید میکنیم نه جعل یک باید. اینم یک نظریه. اون وقت اگر کشف باشه دیگه لازم نیست بگید آقا این جعل مبتنی بر واقع، میتونید بگید این جعل مستقیما از اون دو تا مقدمه چی شد؟ نه 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 نه، تو این باید ببینید، بایدی است که من میفهمم ولی میتونم هم خلافش رو عمل بکنم. مگه شما تمام بایدهایی که ما داریم تو زندگی بهش عمل میکنید؟ بایدهایی که فهمیدیم، ما خیلی از بایدها رو فهمیدیم. مثلا بنده خودم فهمیدم که باید یک انسان کاملی باشم، یعنی ضرورت داره مثلا مثل امام خمینی باشم، ولی کو من و کو امام خمینی اصلا هیچ وقت. یعنی چی؟ یعنی ما الزامات، بایدها، حقایقی رو واقعا به صورت ضرورت کشف میکنیم ولی ممکنه بهش عمل بکنیم، ممکنه. یعنی بایدی نیست که بیاد رو فعل اختیاری ما تأثیر بده، ما رو از اختیار بیرون بکنه، نه، آرمانها رو به ما میده در واقع. ضرورت با کشف، نه نه نه، کشف ضرورت
نه نمیخوام حالا دفاع بکنم از نظر مثال کنم اینجا بحث ما دفاع نیست، ما بفهمیم چی میگن بعد اینکه حالا کدومش درسته اون رو تحقیق بکنه، چون اینجا تا دو تا نظریه است، اگر 9 تا نظریه اینجا وجود داره فقط خاطر این دو تا رو عرض بکنم. ببینید آقای مثال میگه آقا شما وقتی گفتید من ال بین قضا خوردم و سیر شدم ال رابطه الی برقراره، منم میخوام سیر بشم، خب من اگر بخوام به اون سیر شدن برسم باید این باید یعنی دارم جعل باید میکنم یا دارم کشف باید میکنم، میشون میگه داریم کشف باید میکنیم. حالا برای اینکه چون پنده گفتن پنج دقیقه به چهار تم پنج تمام میکنید دو دقیقه دیگه بیشتر، من یه نکته میگم فکر کنم اون یه مقدار مشکل رو حل بکنه. و اون این که این ضروری که مرحوم علامه دارن این جعل یا کشف، قطعا اون دیگه جعل نیست. من میخوام بگم که شاید فیصله پیدا بکنید دست به این صورت که شما همین ضرور رو بیاد اینجا قرار بدید، یعنی به جایی که بگه اگر بخواهم سیر بشم ضروریست به این خودم و غذا خوردن جعل باید کنم و بعد به این جعل باید کنید بگید باید غذا بخورم، نه بگید اگر بخواهم سیر بشم ضرورت دارد غذا بخورم، یعنی همون ضرورتی که پشت جعل باید میگذارید پشت خود، یعنی پشت یعنی ضرورتی که میخوره به جعل، یعنی ضرورت دارد جعل کنن نه ضرورت دارد قضا بخورن نه جعل یعنی قرار داد. این جعل من بکنم با شما هنون اون مفهوم جعل رو بشه جعل مثلا مثل این که آقا اسم بچه من حسن باشه میگن قرار داد جعل، یعنی من اسم پسرم میذارم مثلا حسین این قرار داده، یعنی تمام اصلا الفاظ این راهنمای رانندگی تمام علائم راهنمایی قرار داده جعلیه دیگه، این که آقا توقع مطلقا ممنوع علامتش اینه، حالا میتونه چه علامت دیگری باشه، اینا میگن جعلی قرار دادی منتها یه وقت قرارداد محض بیملاکه، یه وقت نه قرارداد مبتنی بر یه واقعیته، الان علائم راهنمای رانندگی قرارداده ولی قرارداد محض نیست، برای تسهیل در رانندگی اینا قرار داده کردن. حالا مرحوم علامه میخواد بگه باید و نبایدهای اخلاقی قرار داده، منتها نه یه قرار داده همینجوری بی ملاک، بلکه قراردادی با ملاک، با ملاک واقع. عرض بنده اینه که چه قرارداد با ملاک باشه که میشه جعل نظر مرحوم علامه شهید مطهری، چه نظریه کشف باشه هر دو نظریه بر ارتباط بین باید و نباید و واقعیت چی هست؟ اعتراف دارن. اون وقت این ثمرات بسیار ارزشمندی تو بحث اخلاق داره و ما خیلی از شبهات غربی هم با همین دو تا نظریه این علامه طباطبایی شهید متعدد آقای مصفا پاسخ. حالا ولی اون نتیجه‌ای که بعضی خواستن بگیرن که بس طبق نظر مرحوم علامه همون ارتباطی بین باید و هست مطلقا نفی میشه، همون حرف هیوم و اشاعره میشه، میگیم این حرف درستی نیست، چون جعل هست اما جعلی به ملاک واقع، نه جعل مطلق یا انشاء محض، بلکه جعل و انشاء است مبتنی بر واقع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.